بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. به حضار گرامی و میهمانان عزیز خوش آمد میگویم. اون چه ما را در اینجا گرد آورده بیداری اسلامی است، یعنی حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسلامی که اکنون به تحولی بزرگ در میان ملت‌های این منطقه انجامیده و قیام‌ها و انقلاب‌هایی را پدید آورده که هرگز در محاسبه شیاطین مسلط منطقه‌ای و بین المللی نمی گنجید. خیزش‌های عظیمی که حصارهای استبداد و استکبار را ویران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است. شک نیست که تحولات بزرگ اجتماعی همواره متکی به پشتوانه‌های تاریخی و تمدنی و محصول تراکم معرفت‌ها و تجربه هاست. در 150 سال اخیر حضور شخصیت‌های فکری و جهادی بزرگ و جریانساز اسلامی در مصر و عراق و ایران و هند و کشورهای دیگری از آسیا و آفریقا پیش زمینه‌های وضع کنونی دنیای اسلامند. همچنان که تحولات دهه‌های 50 و 60 میلادی در تعدادی از این کشورها که به رژیم‌های غالباً متمایل به تفکرات و ایدئولوژی‌های مادی منتهی شد و به اقتضای طبیعت خود پس از چندی در دام قدرت‌های استکباری و استعماری غرب گرفتار آمد، تجربه‌های درس‌آموزی‌اند که سهم وافری در شکل دادن به اندیشه عمومی و عمیق کنونی دنیای اسلام دارند. ماجرای انقلاب کبیر اسلامی در ایران که در آن به تعبیر امام خمینی عظیم خون بر شمشیر پیروز شد و تشکیل نظام ماندگار و مقتدر و شجاع و پیشرونده جمهوری اسلامی و تأثیر آن در بیداری اسلامی امروز نیز خود داستان مفصل و در خور بحث و تحقیقی است که یقیناً فصل مشبعی در تحلیل و تاریخ نگاری وضعیت کنونی دنیای اسلام را به خود اختصاص خواهد داد. حاصل اون که حقایق رو به افزایش کنونی در دنیای اسلام حوادث بریده از ریشه های تاریخی و زمینه های اجتماعی و فکری نیستند تا دشمنان یا سطحی نگران بتوانند آن را موجی گذرا و حادثه ای در سطح بینگارند و با تحلیل های انحرافی و غرض‌آلود مشعل امید را در دل ملت ها خاموش سازند. من در این گفتار برادرانه میخواهم بر روی سه نقطه اساسی درنگ کنم. یک، نگاهی اجمالی به هویت این قیام ها و انقلاب ها. دو، خطرات و آسیب های بزرگی که بر سر راه اون قرار دارد. سه، پیشنهادهایی در علاججویی و پیشگیری از آسیب ها و خطرها. در موضوع اول، به نظر من مهمترین عنصر در این انقلاب ها حضور واقعی و عمومی مردم در میدان عمل و صحنه مبارزه و جهاد است، نه فقط با دل و خواست و ایمانشان، بلکه علاوه بر آن با جسم و تنشان. فاصله عمیقی است میان چنین حضوری با قیامی که به وسیله یک جمع نظامی یا حتی یک گروه مبارز مسلح در برابر چشمان بی تفاوت مردم یا حتی مورد رضایت آنان انجام می گیرد. در حوادث دهه 50 و 60 در تعدادی از کشورهای آفریقا و آسیا، بار سنگین انقلاب را نه قشرهای گوناگون مردم و جوانان از همه جای کشورها، بلکه دستجات کودتاگر یا هسته‌های کوچک و محدود مسلح بر دوش داشتند. آنها تصمیم گرفتند و عمل کردند و آنگاه که خودشان یا نسل پس از آنها بر اثر انگیزه ها و عوامل قابل شمارش راه خود را عوض کردند، انقلاب ها به ضد خود تبدیل شد و دشمن بار دیگر بر آن کشورها تسلط یافت. این به کلی متفاوت است با تحولی که بر دوش توده مردم است و آنهایند که جسم و جان خود را به میدان می آورند و با مجاهدت و فداکاری دشمن را از صحنه بیرون می رانند. در اینجا این مردمند که شعارها را می سازند، هدفها را معین می کنند، دشمن را شناسایی و معرفی و تعقیب می کنند، آینده مطلوب را اگرچه به اجمال ترسیم می کنند و در نتیجه اجازه انحراف و سازش با دشمن و تغییر مسیر را به خواص سازشکار و آلوده و به طریق اولا به عوامل نفوذی دشمن نمی دهند. در حرکت مردمی ممکن است کار انقلاب با تأخیر انجام گیرد، ولی از سطحیگری و ناپایداری به دور است. کلمه طیبه ایست مصداق کلام خداوند که فرمود: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. من وقتی پیکر دلاور ملت پر افتخار مصر را از تلویزیون در میدان تحریر دیدم، یقین کردم که این انقلاب پیروز خواهد شد. حقیقتی را بگویم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی در ایران که زلزله عظیمی را در حکومت‌های دنیا طلبان شرق و غرب پدید آورد و ملت‌های مسلمان را در جوش و خروشی بی سابقه انداخت، ما غالبا انتظار داشتیم که مصر پیش از همه جا به پا خیزد. سابقه جهاد و روشن فکری و تربیت شخصیت‌های بزرگ مجاهد و متفکر در مصر این توقع را در دل ما برمی‌انگیخت، اما از مصر صدای واضحی شنیده نمی‌شد. من در دل خطاب به ملت مصر این شعر ابو فرات را زمزمه می کردم: اراک عصی الدمع شیمتک الصبر امال الهوى نهی علیک ولا امر. وقتی ملت مصر را در میدان تحریر و میادین دیگر شهرهای مصر دیدم، پاسخ خود را شنیدم. ملت مصر با همان زبان به دل من می گفت: بلا انا مشتاق و عندي لوعه ولكن مثلي لا يضاع له سر. این سر مقدس یعنی انگیزه و عزم قیام به تدریج در ذهنیت ملت مصر قوام یافت و شکل گرفت و در لحظه مناسب تاریخی عریان در صحنه پرشکوه به میدان آمد. تونس و یمن و لیبی و بحرین هم دقیقاً محکوم به همین حکمند. و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. در چنین انقلابهایی اصول و ارزشها و هدفها نه در مانیفست های پیش ساخته گروه ها و حزب ها، بلکه در ذهن و دل و خواست آحاد مردم حاضر در صحنه نگاشته و در قالب شعارها و رفتارهای آنان اعلام و تثبیت می شود. با این محاسبه به روشنی می توان تشخیص داد که اصول و انقلابهای کنونی منطقه مصر و دیگر کشورها در درجه اول اینهاست: احیا و تجدید عزت و کرامت ملی که در طول زمان با دیکتاتوری حاکمان فاسد و با سلطه سیاسی آمریکا و غرب در هم شکسته و پایمال شده است. برافراشتن پرچم اسلام که عقیده عمیق و دلبستگی دیرین مردم است و برخورداری از امنیت روانی و عدالت و پیشرفت و شکوفایی که جز در سایه شریعت اسلامی به دست نخواهد آمد. ایستادگی در برابر نفوذ و سلطه آمریکا و اروپا که در طول دو قرن بیشترین لطمه و خسارت و تحقیر را بر مردم این کشورها وارد آوردند. مبارزه با رژیم غاصب و دولت جعلی صهیونیست که استعمار چون خنجری در پهلوی کشورهای منطقه فرو برده و وسیله‌ای برای ادامه سلطه اهریمنی خود ساخته و ملتی را از سرزمین تاریخی خود بیرون رانده است. بیشک این حقیقت که انقلابهای منطقه متکی به این اصول و خواستار تحقق آنهاست مورد پسند آمریکا و غرب و صهیونیست نیست و آنها همه تلاش خود را به کار می‌برند تا آن را انکار کنند، ولی واقعیت با انکار آن دگرگون نمی شود. مردمی بودن این انقلاب ها مهمترین عنصر در تشکیل هویت آنهاست. قدرت های خارجی که با آخرین توانایی ها و شگرد های خود سعی می کردند حکام مستبد و فاسد و وابسته را در این کشورها حفظ کنند و تنها هنگامی از حمایت آنها دست برداشتند که قیام و عزم مردم هیچ گونه امیدی برای آنها باقی نگذاشت، حق ندارند خود را در پیروزی این انقلاب ها سهیم بدانند. در جایی مانند لیبی هم ورود و دخالت آمریکا و ناتو نمیتواند حقیقت را مشوب کند. در لیبی ناتو ضایعه های بی جبران آفریده است. اگر دخالت نظامی ناتو و آمریکا نبود، ممکن بود مردم اندکی دیرتر پیروز شوند، ولی در عوض این همه زیر ساخت نابود نمی شد. این همه نفوس بی گناه از زنان و کودکان کشته نمی شدند و اونگاه دشمنانی که خود سالها همراه و همدست قذافی بوده اند مدعی حق دخالت در این کشور مظلوم و جنگ زده نمی شدند. مردم و نخبگان مردمی و کسانی که از مردم برآمده اند خود صاحبان این انقلاب ها و متعهد به حراست از آن و ترسیم کننده مسیر آینده و رو به تکامل آن می باشند و خواهند بود انشاءالله. در موضوع آسیب ها و خطرها، نخست باید تأکید کنم که خطر هست ولی راه مسئولیت از آن نیز هست. توجه به خطر نباید ملت ها را بترساند. بگذارید دشمنانتان از شما بترسند و بدانید که ان کید الشیطان کان ضعیفا. خداوند درباره گروهی از مجاهدان صدر اسلام می‌فرماید الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. خطرها را باید شناخت تا در مواجهه با آن حیرت و تردید پیش نیاید و چاره و علاج شناخته شده باشد. ما با این خطرها پس از پیروزی انقلاب اسلامی روبرو شدیم و آنها را شناختیم و تجربه کردیم و به خواست خدا و رهبری امام خمینی و بصیرت و فداکاری مردممان و بصیرت و فداکاری مردممان از بیشتر آنها به سلامت گذشتیم. البته توطئه ها از سوی دشمن و عزم راسخ از سوی ملت ما همچنان ادامه دارد. من این آسیب ها را به دو قسم تقسیم می کنم. اونها که در درون خود ما ریشه دارد و از ضعف های ما برمی خیزد و اونها که دشمن به طور مستقیم اون را برنامه ریزی می کند. دسته اول چیزهایی از این قبیل است: احساس و گمان این که با سقوط حاکم وابسته و فاسد و دیکتاتور کار تمام شد، راحتی خیال ناشی از احساس پیروزی و به دنبال اون کم شدن انگیزه ها و سست شدن عزم ها نخستین خطر است و اونگاه این خطر مهیب‌تر می شود که اشخاص در صدد تصاحب سهم ویژه در غنیمت به دست آمده باشند. ماجرای جنگ احد و غنیمت جویی مدافعان تنگه که به شکست مسلمانان انجامید و مجاهدان از سوی خداوند متعال سرزنش شدند یک نمونه نمادین است که هرگز نباید از یادها برود. مرعوب شدن از هیمنه ظاهری مستکبران و احساس ترس از آمریکا و دیگر قدرت‌های مداخله‌گر آسیب دیگری از این دسته است که باید از آن پرهیز کرد. نخبگان شجاع و جوانها باید این ترس را از دلها بیرون کنند. اعتماد به دشمن و در دام لبخندها و وعده‌ها و حمایت‌های آنها افتادن نیز آسیب بزرگ دیگری است که به طور ویژه باید پیشروان و نخبگان از آن برحذر باشند. دشمن را با علاماتش در هر لباس باید شناخت و از کید او که در مواردی در پس ظاهر دوستی و کمک پنهان می‌شود باید ملت و انقلاب را مسئول داشت. روی دیگر این صفحه مغرور شدن و دشمن را غافل دانستن است. شجاعت را باید با تدبیر و حزم در هم آمیخت. در مقابل شیطان جن و انس باید همه ذخایر الهی در وجود خود را به کار گرفت. ایجاد اختلاف و به جان هم انداختن انقلابیون و رخنه در پشت جبهه مبارزه نیز آفتی بزرگ است که با همه توان باید از آن گریخت. آسیب‌های دسته دوم را غالباً ملت‌های این منطقه در حوادث گوناگون آزموده‌اند. نخستین آسیب بر روی کار آوردن عناصری است که خود را متعهد به آمریکا و غرب می‌دانند. غرب می‌کوشد پس از سقوط ناگزیر مهره‌های وابسته اصل سیستم و اهرم‌های اصلی قدرت را حفظ کند و سر دیگری را بر روی این بدن بگذارد و بدین وسیله سلطه خود را همچنان ادامه دهد. این به معنای هدر رفتن همه تلاش‌ها و مجاهدت‌هاست. در این مرحله اگر با مقاومت و هوشیاری مردم مواجه شوند، میکوشند تا بدیل‌های انحرافی گوناگون در پیش پای نهضت مردم بگذارند. این سناریو میتواند پیشنهاد مدل‌های حکومتی و قانون اساسی‌هایی باشد که کشورهای اسلامی را بار دیگر در دام وابستگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی به غرب بیفکند و می تواند نفوذ میان انقلابیون و تقویت مالی و رسانه‌ای یک جریان نامطمئن و به حاشیه راندن جریان‌های اصیل در انقلاب باشد. این نیز به معنی بازگرداندن سلطه غرب و تثبیت مدل‌های نوسازی شده غربی و بیگانه از اصول انقلاب و در نهایت تسلط آنها بر اوضاع است. اگر این تاکتیک نیز به نتیجه نرسد، تجربه ها به ما میگوید که اونگاه روش هایی چون هرج و مرج و تروریسم و جنگ داخلی میان پیروان ادیان یا قومیت ها یا قبائل و احزاب و یا حتی میان ملت ها و دولت های همسایه و همراه با آن حصر اقتصادی و تحریم و بلوکه کردن سرمایه های ملی و نیز هجوم همه جانبه تبلیغاتی و رسانه‌ای را در پیش خواهند گرفت. مقصود آنان از این همه خسته و نومید کردن مردم و مردد و پشیمان کردن مبارزان است که می دانند در این صورت شکست دادن انقلاب ممکن و آسان خواهد شد. ترور نخبگان صالح و مؤثر یا بدنام کردن برخی از آنان و از سوی خریدن کسانی از سست عنصران نیز در شمار روش‌های متداول قدرت‌های غربی و مدعیان تمدن و اخلاق است. در ایران اسلامی اسناد لانه جاسوسی که به دست انقلاب افتاد نشان داد که همه این توطئه‌ها به دقت از سوی رژیم ایالات متحده آمریکا برای ملت ایران برنامه‌ریزی شده بود. برای آنان بازگرداندن ارتجاع و استبداد و حاکمیت وابسته در کشورهای انقلابی اصلی است که همه این روش‌های کثیف را تجویز می‌کند. در آخرین بخش سخنانم توصیه‌هایی را بر اساس تجربه عینی خودمان در ایران و آنچه از مطالعه دقیق دیگر کشورها به دست آمده است در معرض دید و تشخیص و انتخاب شما می گذارم. شک نیست که شرایط ملت‌ها و کشورها در همه چیز یکسان نیست، ولی بیاناتی وجود دارد که می تواند برای همه مفید باشد. اولین سخنان است که با توکل به خداوند و اعتماد و حسن ظن به وعده‌های مؤکد نصرت الهی در قرآن و به کارگیری خرد و عزم و شجاعت میتوان بر همه این موانع فائق آمد و پیروزمندانه از آنها عبور کرد. البته کاری که شما بدان همت گماشته اید بسی بزرگ و سرنوشت ساز است، پس باید زحمات بزرگ را هم به خاطر آن تحمل کرد. امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه ای فرموده است: فإن الله لم يقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخاء ولم يجبر عظم احد من الامم الا بعد ازل و بلاء وفي دون ما استقبلتم من عتب وما استدبرتم من خطب معتبر. توصیه مهم آن است که خود را همباره در میدان بدانید. فإذا فرغت فانصب، همیشه خدا را حاضر و کمککار خود بدانید. و الى ربک فرغب، پیروزی ها ما را دچار غرور و غفلت نکند. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اینها پشتوانه های حقیقی یک ملت مؤمن است. توصیه دیگر بازخوانی دائمی اصول انقلاب است. شعارها و اصول باید تنقیح و با مبانی و محکمات اسلام تطبیق داده شوند. استقلال، آزادی، عدالت خواهی، تسلیم نشدن در برابر استبداد و استعمار، نفی تبعیض‌های قومی و نژادی و مذهبی، نفی صریح صهیونیسم، اینها ارکان نهضت‌های امروز کشورهای اسلامی است و همه برگرفته از اسلام و قرآن است. اصولتان را روی کاغذ بنویسید. اصالت‌های خود را با حساسیت بالا حفظ کنید. نگذارید اصول نظام آینده شما را دشمنان شما بنویسند. نگذارید اصول اسلامی در پای منافع زودگذر قربانی شود. انحراف در انقلاب‌ها از انحراف در شعارها و هدفها آغاز می شود. هرگز به آمریکا و ناتو و به رژیم‌های جنایتکاری چون انگلیس و فرانسه و ایتالیا که زمانی دراز سرزمین شما را میان خود تقسیم و غارت کردند اعتماد نکنید. با آنها سوء ظن داشته باشید و لبخند آنها را باور نکنید. پشت این لبخندها و بعدها توطئه و خیانت نهفته است. راه حل خود را با بهره‌گیری از سرچشمه فیاض اسلام به دست آورید و نسخه های بیگانه را به خودشان پس دهید. توصیه مهم دیگر پرهیز از اختلافات مذهبی، قومی، نژادی، قبیله‌ای و مرزی است. تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسید و آن را مدیریت کنید. تفاهم میان مذاهب اسلامی کلید نجات است. آنها که آتش تفرقه مذهبی را با تکفیر این و آن دامن میزنند، اگر خودشان هم ندانند مزدور و عمله شیطانند. نظام سازی کار بزرگ و اصلی شماست. این کاری پیچیده و دشوار است. نگذارید الگوهای لائیک یا لیبرالیسم غربی یا ناسیونالیسم افراطی یا گرایش‌های چپ مارکسیستی خود را بر شما تحمیل کند. اردوگاه شرق چپ فرو ریخت و بلوک غرب فقط با خشونت و جنگ و خدعه بر سر پا مانده و عاقبت خیری برای آن متصور نیست. گذشت زمان به زیان آنها و به سود جریان اسلام است. هدف نهایی را باید امت واحده اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی جدید بر پایه دین و عقلانیت و علم و اخلاق قرار داد. آزادی فلسطین از چنگال درنده صهیونیست‌ها نیز هدفی بزرگ است. کشورهای بالکان و قفقاز و آسیای غربی پس از 80 سال از چنگال شوروی سابق نجات یافتند؟ چرا فلسطین مظلوم نتواند پس از 70 سال از اسارت صهیونیست های ظالم نجات یابد؟ نسل امروز کشورهای اسلامی این ظرفیت را دارد که به چنین کارهای بزرگی بپردازد. نسل جوان امروز مایه افتخار نسلهای پیشین خیش است. به قول شاعر عرب، قالوا ابو الصخر من شیبان، قلت لهم کلا لعمری ولكن منه شیبان، و کم ابن قد علا ببن ذرا شرف کما علا برسول الله عدنان. به نسل جوان خود اعتماد کنید، روح اعتماد به نفس را در آنان زنده کنید و از تجربه های مجربان و پیران آنها را بهره‌مند سازید. دو نکته مهم در اینجا وجود دارد. اول، اون که ملت‌های انقلاب کرده و آزاد شده یکی از مهمترین خواسته‌هایشان حضور و نقش قاطع مردم به آرایشان در مدیریت کشور است و چون مؤمن به اسلامند پس مطلوب آنان نظام مردم سالاری اسلامی است، یعنی حاکمان با رأی مردم برگزیده می شوند و ارزش‌ها و اصول حاکم بر جامعه اصول مبتنی بر معرفت و شریعت اسلامی است. این خود می تواند در کشورهای گوناگون به اقتضای شرایط با شیوه‌ها و شکل‌های گوناگون تحقق یابد، ولی با حساسیت کامل باید مراقب بود که این با دموکراسی لیبرال غربی اشتباه نشود. دموکراسی لائیک و در مواردی ضد مذهب غربی با مردم سالاری اسلامی که متعهد به ارزش‌ها و خطوط اصلی اسلامی در نظام کشور است هیچ نسبتی ندارد. نکته دوم آن است که اسلام گرایی نباید با تحجر و قشریگری و تعصب‌های جاهلانه و افراطی مشتبه گردد. مرز میان این دو باید پررنگ باشد. افراط‌های مذهبی که غالباً با خشونت کور همراه است عامل عقب ماندگی و دور شدن از هدف‌های والای انقلاب است و این به نوبه خود مایه جدا شدن مردم و در نتیجه شکست انقلاب خواهد بود. خلاصه کنم، سخن از بیداری اسلامی، سخن از یک مفهوم نامشخص و مبهم و قابل تأویل و تفسیر نیست. سخن از یک واقعیت خارجی مشهود و محسوس است که فضا را انباشته و قیام‌ها و انقلاب‌های بزرگی پدید آورده و مهره‌های خطرناکی از جبهه دشمن را ساقط کرده و از صحنه بیرون رانده است. با این حال صحنه همچنان سیال و نیازمند شکل دادن و به سرانجام رسوندن است. آیاتی که در تلیعه سخن تلاوت شد دستور العمل کامل و کارسازی است برای همیشه و به ویژه در این برهه حساس و سرنوشت ساز. خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، ولی در واقع ما همگی بدون مخاطب و مکلفیم. در این آیات تقوا با همون معنای بلند و گستردهش اولین توصیه است و سپس سرپیچیدن از فرمانبری کافران و منافقان و پیروی از وحی الهی و سرانجام توکل و اعتماد به خداوند. بار دیگر این آیات را مرور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.